بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که مرحوم هاشیخ در مقام جواب از اشکال دوری که صاحب کفایه در مورد اخذ قطع به حکم در موضوع همون حکم قرار بگیرد قائل شده اند، در مقام جواب چنین فرمودند که ما به این تعبیری که عرض می کنم در وجود ذهنی علم که از صفات نفس است، به صفت مشهور عرض می کنم، متعلق لازم دارد. علم بدون معلوم نمی شود. ناید صورت ذهنیهی که از شی در نفس هست معلوم به ذات هست، مطابق او در خارج معلوم بالعرض هست. پس ما علمی داریم، معلوم به ذاتی داریم و معلوم بالعرض. ایشان می فرمایند دور در صورتی است که توقف از دو طرف باشد، ولیکن در ما نحن فیه توقف از دو طرف نیست. بیانی که دارن این است که می فرمایند اون چیزی که متوقف بر قطع است غیر از اون چیزی است که قطع متوقف بر اوست. اون چیزی که متوقف بر او قطع متوقف بر اوست که در حقیقت بدون او قطع معنا ندارد، عبارت است از معلوم به ذات که همون صورت ذهنیه حکم باشد. چون واضح است که قطع به امور خارجیه تعلق نمیگیرد و اگر متعلق قطع تعبیر میکنند بالعرض هست، ولا اولا و به ذات اون چیزی که قطع به او تعلق گرفته است بدون مجازیت عبارت از همون صورت ذهنیه. بنابراین ما یتوقف علیه القطع هو صورت ذهنیه. پس بنابراین قطع عارض می شود بر چی آقا؟ بر وجود ذهنی که نسبت به حکم است. پس قطع یتوقف على صورت ذهنیه. و اما چیزی که متوقف بر قطع است اون عبارت است از وجود خارجی حکم. دیروز یک نکته به ذهن عقیل رسید که عرض کردم، ولیکن الان جواب اون را عرض میکنم. ما همون جوری که در بحث فعلیت حکم که سابقا برای حکم مراتبی قائل شد به سبک صاحب کفایه و گفتیم ما که اصلا حکم غیر از فعلیت وجود دیگری ندارد، ناد این فعلی دو صورت دارد، یکی فعلی من جانب المولا، یکی فعلی من جانب العبد. وجود حکم هم همین طور است. یه وقت وجود حکم در نسبت به مولا اراده می شود، میگیم حکم در وعاء تشریع تحقق پیدا کرده است، ولی حکم موجود در وعاء تشریع آیا حکم برای عبدم هست؟ این نمیتونه ملازمه نیست. چرا؟ برای خود بسیاری از احکام است که در وعاء تشریع وجود دارد ولی در نسبت به عبد هنوز فعلیت پیدا نکرده است. لذا در اینجا که وقتی میگیم حکم متوقف است بر قطع و ما یتوقف على القطع تعبیر میکنند به وجود خارجی حکم، یعنی به وجود اندل عبد، این منظور خارجی است، نه اینکه خارج در مقابل ذهن. حکم بخواد خارج از وعاء تشریع به فعلیت برسد در حق عبد، این حکم حسب الفرض متوقف است بر قطع. پس چیزی که قطع بر او متوقف است بر صورت ذهنیه حکم است. متوقفان علیه قطع شد چیز صورت ذهنیه حکم، و چیزی که حکم بر او متوقف است کدوم چه حکم؟ خب صورت ذهنی حکم آیا او متوقف است بر قطع؟ خیر، حکمی که متوقف است بر قطع عبارت است از حکم خارجی که در حق عبد است، این متوقف است بر قطع. فما توقف علیه القطع غیر ما توقف القطع علیه. خب اگر موقوف علیه غیر موقوف علیه شد، به تعبیر ایشان دیگه دوری نخواهد بود. پس قطع متوقف بر چی شد آقا؟ بر صورت ذهنیه حکم. حکمی که متوقف است بر قطع آیا حکم موجود به وجود ذهنی است یا حکم موجود به وجود خارجی؟ اگر حکم موجود به وجود ذهنی متوقف بر قطع بود، درست بود، دور بود و توقفش بر نفس است. ولی حکم موجود به وجود خارجی است. چرا اینو میگید؟ برای خاطر اینکه ما میخوایم حکم در نزد عبد را بررسی کنیم، نه حکم منشأ در نزد شارع را. حکم موجود در نزد عبد متوقف است. این حکم آیا ماهیت حکم است یا وجود خارجی حکم؟ این وجود خارجی حکم است. این حکم موجود به وجود خارجی که فعلی در نزد عبد بخواد بشود، یتوقف علی القطع. پس متوقف علیه قطع صورت ذهنیه حکم است که این حکم کاری به قطع ندارد. اون حکمی هم که وابسته به قطع است عبارت است از حکم موجود به وجود خارجی، یعنی حکم فعلی در جانب عبد. این متوقف است بر قطع. پس متوقفون علیه هر یک غیر دیگری است، فیضاً دوری وجود ندارد. پس اخذ قطع در موضوع نفس حکم با این بیانی که مرحوم شیخ فرمودند محذور دور رو ندارد، کما اینکه محذور خلف هم ندارد. زیرا ما حکمی را که میگیم متوقف است بر قطع و در موضوع حکم قطع را اخذ کردیم، کدوم حکم است؟ نیامدیم حکم موجود به وجود ذهنی را بگیم که بعد وقتی اینجا گفتیم توقف بر قطع دارد بگیم این غیر از اون حکم است. نه، همون حکمی که متوقف بر قطع است عبارت از همون حکم موجود به وجود خارجی که همین حکم را میخوام در رابطه با عبد ثابت بکنیم. سلام علیکم. در جانب عبد برام، خب در فرض بر اینه که در موضوع چنین حکمی قطع را اخذ کردیم، قطع شده جزء موضوع. هر موضوعی نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول، یعنی تا این موضوع محقق نشود حکم محقق نمی شود. حکم در نزد کی محقق نمی شود؟ حکم نه منشأ به انشاء مولا، حکم در نزد عبد را می خواهیم بگیم. خب پس بنابراین قطع ما متوقف شد بر چی؟ بر صورت ذهنیه حکم که این در وعاء تشریع است، ربطی هم به مکلف ندارد. حکمی که میگیم در موضوع او قطع اخذ شده است عبارت است از حکم فعلی در طرف عبد. اشکال دیروزی که عرض کردم، نکته‌ای که به ذهن رسید دارم جواب میدم، که فرمایش مرحوم شیخ کاملا فی محله هست. برای خاطر اینکه ایشان با این مقدمه عرض کردم، همون جوری که ما فعلی من جانب المولا داریم، فعلی من جانب العبد داریم، فعلی من الطرفین داریم، در اینجا با توجه به این مقدمه مطلب فرمایش ایشان کاملا روشن خواهد شد. اینجایی که تعبیر میکنن حکمی که متوقف بر قطع است حکم موجود به وجود خارجی است، این خارج نه در مقابل ذهن، مراد یعنی حکم در نزد عبد، این منظور در مقابل اونی که تشریع شده. چون شارع اونچرا که تشریع میکنه به صورت کلی تشریع میکنه، نه اینکه یک بار برای زید، یک بار برای عمرو، یک بار برای بکر، یک بار برای خالد. اون چه که متعلق قطع است در وعاء تشریع، اون عبارت است از صورت ذهنیه حکم. پس حکم یعنی ماهیت حکم شده است متعلق قطع. و این فست متوقفون علیه قطع و موقوفون علیه قطع عبارت است از چی؟ حکم موجود به وجود ذهنی. و اما از این طرف حکم متوقف است بر قطع، چرا؟ لتوقف کل حکم علی موضوعه، و فرض بر این است که قطع جزء موضوع است. اینجا این حکمی که متوقف است بر قطع کدوم حکم است؟ همون حکمی که به صورت ذهنی موقوف علیه قطع بود؟ اگر همون حکمی که به وجود ذهنی که ماهیت الحکم بود موقوفون علیه قد بود، همون حکم باشد دور لازم میاد. چرا؟ چون قد متوقف شد بر اون حکم و حکم متوقف شد بر همون حکم، متوقف شد بر قد. ولی ایشان میخوان بفرماین قد متوقف است بر حکم، اما کدوم حکم؟ حکم موجود به وجود ذهنی، یعنی ماهیت الحکم. سلام علیکم و رحمت الله. از اون طرف که توقف است، حکم متوقف است بر قد. کدوم حکم متوقف است؟ حکم موجود وجود ذهنی خیر، بلکه حکم خارجی. حکم خارجی کدوم حکم؟ حکمی که در حق مکلف است. آی مکلف، حکمی که میخواد در حق شما فعلی بشود، این متوقف است بر قد. پس موقوفون علیه قد چیزیست، متوقفون علیه قد که متعلق اوست، و متوقفون علیه حکم شیء آخریست. حکم به وجود، اگر یک حکم بود قد متوقف بود بر حکم، حکم متوقف میشد بر قد، دور بود. ولی قد متوقف است بر حکمی غیر از اون حکمی که متوقف است بر قد. قد متوقف است بر حکم موجود به وجود ذهنی، و حکم موجود به وجود خارجی متوقف است بر قد. پس شما حکم را در مرحله ذهن موقوف علیه قد قرار میدین، در مرحله خارج خود حکم متوقف است بر قد. پس حکمی که موقوف علیه قد است موجود به وجود ذهنی است. حکمی که خودش متوقف است بر قد عبارت از حکم خارجی، فعلاً دوری نخواهد، چون توقف از یک طرف است. هر از دو طرف یک طرف توقف دارد، نه اینکه دو طرف بر یکدیگر توقف داشتند. بله توقف داریم، هم قد متوقف است هم حکم متوقف است، ولی چیزی که قد بر او متوقف است غیر از اون چیزی است که حکم بر او متوقف است. میگه آقا قد متوقف بر حکم، حکم متوقف بر قد شده. میگه ها خلط کردید، کدوم حکم؟ اون حکمی که موقوفان علیه هست حکم موجود به وجود ذهنی است، اون حکمی که خودش متوقف است حکم وجود خارجی است. دیگه این بیان خیلی مطلب روشن میکنه. چرا اینجوری گفتید؟ میفرماید به جهت اینکه عرض کردم این نکته خارج اندید، تا اون در واقع توهمی که دیروز به ذهنم رسید اون نیاد در ذهنتان آقا. و اون اینه که اینجا میخواد حکم در حق مکلف رو بیان بکند، و فرض بر این است که قطع مکلف جزء موضوع برای حکم فعلی در حق مکلف است. چون قطعی که برای مکلف حاصل میشه، چون قطع یک چیزی نیست که در قبل درست شده باشد، که مولا میفرماید اگر قطع پیدا کردید به خمریت شیعی او برای شما حرام است. خب این قطع باید در برای کی حاصل بشه؟ باید برای مکلف. پس منظور از این حکمی که وجود پیدا کرده از خارجن، یعنی حکمی که در حق مکلف شده فعلی. این رو چرا تعبیر خارج می کند؟ چرا؟ چون این ربطی به وعای تشریع ندارد. حکمی که در وعای تشریع است حکم کلیست و ماهیت حکم است، نه وجود خارج از وعای تشریع. باز نمیخوام بگیم خارج از وعای تشریع یعنی ما به ازای خارجی دارد، نه این نیست. ما ببینین آقا اصلا کاری اصلا به وسط ما گفتیم با دلیل نفس اعتبار بحث اون اماراته، قد که حجیتش ذاتیست، این که نمیخوایم بگیم. حالا اگر یک دلیلی آمد دیگه برای حجیت قد که ما دلیل نمیخوایم، دلیلی آمد قد رو در موضوع قرار داد، این دلیل غیر از این که دخل قد در موضوع و حکم را دلالت کند به چیزی دیگری دلالت نمی کند که ما بگیم از دلیل واحد بخوایم هم طریقیت را بفهمانیم هم موضوعیت را بفهمانیم، این مشکل نداریم. ببینید آقا هر دلیلی که متکفل بیان و حکم است باید دائره موضوع حکمش خود مشخص کند. یه وقت طبیعت شیء به ماهیت رو در موضوع اخذ میکند، و یه وقت قید هم اضافه میکند، هیچ عیبی ندارد. قید میخواد قطع باشد یا شیء آخری باشد، فرقی نمیکنه. دلیل واحد آمده، موضوع مگه همیشه باید بسیط باشد؟ میشه موضوع حکمی که دلیل دلالت بر او دارد مرکب باشد یا بسیط باشد؟ مرکب میخواد مرکب یک جزش قطع باشد، جزی دیگر اون شی به وجود واقعی، یا نه غیر قطع باشد از چیزهای دیگر.
تمام
ببینید باز برگشتین باز به همون حرف. تمام این حرفا برای اینه که حکم، ببین آقا قطع متوقف است بر حکم، این قبول داریم، ولی حکمی که متوقف است بر قطع کدوم حکم است؟ ما دو تا نمیخوام بگیم دو تا قطع داریم، حکم دو تا حکم داریم. انشاء رو مولا میکند، انشاء کار عبد نیست. اونی که در دایره عبد است وصول حکم است به عبد. همین حکم را میفهمد اگر قطع پیدا کردی به این موضوع، این موقع حکم در حقت است. مولا اینجوری انشاء کرده است، چه اشکالی دارد؟ به حکم مولا که به نحو کلی انشاء شده است در صورتی در حق شما فعلیت دارد، یک انشاء است. نه نه نه، انشاء شده، انشاء که کاری به عبد نداره، اصلا مکلف هم نباشه مولا انشاء کرده که. انشاء مولا که اصلا ربطی به وجود مکلف نداره، مکلف باشد نباشد انشاء مولا هست. خب انشاء مولا انشاء کرده است. ببینین قطعی که در اونجا قرار گرفته است، قطع زید که نیست، قطع عمد که نیست، به طور کلی قطع مکلف، تصور قطع، یعنی قطعی هم که باز در اونجا هست، نه قطع به حمل شایع، چون مولا کاری به قطع به حمل، اصلا چیزی به حمل شایع در وقای تشریع نیست. قطع به حمل شایع هم مولا کاری به او ندارد، کما که مگه باید خمری وجود داشته باشه تا مولا حکم به حرمت را ببرد روی او. مولا این چنین تصور کرده است صورت ذهنیه قطع مکلف را به عنوان یک جزء موضوع و خمر را به صورت ذهنی، به وجود ذهنی لحاظ کرده است. روی این دو این موضوع مرکب از قطع مکلف به وجود ذهنی و خمر موجود به وجود ذهنی حکم حرمت را انشاء کرده، کار مولا تمام شده. خب حالا کی میخواد اخذ کند در موضوع؟ اخذ موضوع اصلا کار کیه؟ کار مولا هست. آقا این اصلا کی دلیلی که دلالت دارد بر حکم، این دلیل رو کی قرار داده؟ کار شارعه دیگه. شارع میخواد بگه، اخبار میکند از انشایی که کرده است. در ظرف انشا غیر از اینکه موضوع رو باید لحاظ کند و بعد حکم رو ببرد روی اون موضوع و ایجاد کند، کار دیگه ای هست؟ ایجاد موضوع که کار مولا نیست در خارج. موضوع عبارت هست از قطع موجود به وجود ذهنی و خمر موجود به وجود ذهنی. خمر قطع، ببینین آقا جزء موضوع شده دیگه. خمر به تنهایی موضوع نشده در نزد شاره. اگر خمر مقطوع بود، معلوم بود خمریتش، روی او شارع انشای حرمت کرده. قطعی که در اینجا از قطع خاص نیست، به طور کلی قطع مکلف، قطع مکلف به طور کلی نسبت به چی؟ شرب خمر. خب خب اذا قطعت به حرمت الخمر، الان اشکالش چیه؟ نه ببینید حالا باید حکم، ببینیم دو تا حکم ما داریم اینجا. الان اشکالش اینه که اون حکمی که در موضوع اذا قطعت به حرمت الخمر، این حرمتی که در موضوع اخذ شده است که حکمه، چه حرمتی است؟ این حرمت موجود به وجود ذهنی است، اینجوری تعبیر بکنید، حرمت موجود به وجود ذهنی است. این حرمت موجود به وجود ذهنی شده متعلق قطع، اذا قطعت به حرمت الخمر. ولی به کدوم حرمت؟ حرمت موجود به وجود ذهنی. این دلیل خاص خودش، دلیلی که شارع آورده است. کار نداریم به تعدد دلیل یا وحدت، بحث اشکال دور بود، بحث اشکال دور بود. ببینید اگر ما، اگر حکم که حرمت است یک حکم باشد و چون این یک حکم شده است هم متوقف هم متوقفون علیه میشه دور، چون از این طرف متعلق قطع است، از طرفی هم قطع به حکم است، یعنی قطع به همین حکم است، پس این میشه وچی دور. ولی اگر گفتیم نه قطع به این حکم، این حکم کدوم حکم؟ حکم گفتید دو تاست. یک حکم موجود به وجود ذهنی، این همون حکمی است که اگر قطع پیدا کردی به او، حکم به حرمت برای شما فعلیت پیدا میکند. این حرمت دومی که میگیم فعلی میشود، غیر از این حرمتی است که متعلق قطع است. حرمتی که متعلق قطع است یعنی ماهیت حرمت که موجود به وجود ذهنی. حرمتی که برای متوقف بر قطع است به عنوان حکمی که در موضوع قطع به همین حکم هست، اما به همین از باب ماهیتش نه از باب وجود، اینی که متوقف است بر قطع، وجود قطع حرمت است. پس حکم به حرمت اگر ماهیتش لحاظ شد میشود متوقفون علیه قطع. وجود این حرمت را در نظر میگیریم متوقفون علی القطع. پس موقوفون علیه قطع شد، بالا تعبیر حکم دادیم، بخواییم جزئی مثال بزنیم به حرمتی که مثال زده بود. حرمتی که موقوفون علیه قطع است، یعنی قطع متوقف بر اوست، عبارت از حرمت موجوده به وجود ذهنی. اون حرمتی که متوقف است بر قطع و بر اون حرمتی که متعلق قطع است، میگه حرمت متوقف شد بر حرمت دیگه، این نتیجه شده به یک واسطه. میگه اون حرمتی که متوقف است بر حرمت که فرمودن بنابراین دور لازمیات توقف الحرمته، میفهمه نه، این حرمتی که متوقف، یعنی حرمت موجودی به وجود خارجی، موجودی به وجود خارجی را معنا کردیم، یعنی حرمت در نزد مکلف، فعلی در نزد مکلف، این حرمت فعلیه در نزد مکلف متوقف است بر اون حرمت موجودی به وجود ذهنی. حالا اگر به اعتبار اختلاف در وجودین احد ما متوقف بر دیگری بشود، این دور هست دور نیست. چرا؟ چون وجود شیء غیر از ماهیت شیء هست. پس در اونجایی که قطع متعلق میخواد، در دائره قطع متعلقش هم باید از ظرف قطع عبور نکند. قطع در ذهن است، پس متعلق قطع هم باید امر ذهنی باشد. ایشان برهانی دارد بحث میکنه چرا ما در باب متعلق میگیم متعلقت حرمت موجوده به وجود ذهنی است. چرا اینو میگیم؟ برای خاطر اینکه دائره قطع با متعلقش یعنی معلوم بالذات، اینا از دائره ذهن که ظرف وجود قطع از عبور نمی کند، ولی میشود امر خارجی. از این طرف فعلی در حق مکلف، حکمی که فعلیت پیدا بکند در حق مکلف، یعنی حکمی که در حق مکلف وجود پیدا کند به حمل شایع، حرمت به حمل شایع در حق مکلف، این غیر از اون حرمت ذهنیه است، بلکه این حرمت جزئیه است که در حق مکلف فعلی شده و این را تعبیر میکنیم به وجود خارجی حکم در مقابل وجود ذهنی حکم. پس حالا مراتب حکم را اگر من قبل المولا، باز بر نگردیم اونجا، اون جوابش اینه، مراتب حکم من قبل المولا یک مرتبه بیشتر نیست، مرتبه فعلیت است. آقا تنجج مربوط به عبد میشه، ما مرتبه این حالا جعل اصطلاح میخوام بگم مراتب، این مراتب حکم نیست، این در واقع یعنی مصداق حکم، معناش همینه. اونا خواستن این مرتبه‌ای که مربوط به عبدم است جز مراتب حکم قرار بدن، اونجا جواب دادن این جز مراتب حکم نیست، دیگه کار مولا تمام شده، دیگه بعد از اینکه به مرحله تنجزم برسد باز مولا کاری نکرده است، عبد تحصیل موضوع کرده یا موضوع براش حاصل شده است، نتیجتا حکم در حقش فعلی شده. این نباید ما در مراتبی که مربوط به مولا هست دخیل کنیم، کار مولا بعد از انشاء حکم تمام شده دیگه. نه اینجا داریم عرض میکنیم، میخوایم اینجا میخوایم بگیم آقا اینجا میگه شما حرمت متوقف شد بر حرمت، حرمت متوقف شد بر حرمت دیگه با یک واسطه. اگر ما قطع به حرمت را در موضوع این حرمت اخذ بکنیم، لازمش توقف الحرمت علی الحرمه. جواب یک کلمه، حرمتی که موقوف علیه قطع است حرمت موجوده به وجود ذهنی است. حرمتی که توقف دارد بر قطع به حرمت، اینجوری بگیم بهتر میشه، بر قطع به حرمت عبارت از حرمت موجوده به وجود خارجی است، و چون بین وجود این فرق هست، پس بنابراین اون حرمتی که موقوف علیه قطع است غیر از این حرمتی است که متوقف است علی القطع بالحرمه. این حرمت متوقفه علی القطع بالحرمه عبارت از حرمت عند العبد، حرمت فعلی عند العبد. حالا اینجا میگید استفاده میکنیم، میخوام بگیم اینا دو تا حرمت است، لذا حرمتی که از جانب مولا هست ربطی به این حرمتی که فعلی در نزد عبد می شود ندارد. مولا انشاء می کند، کارش تمام شده است، میره کنار. نمیخوام بگیم این جزء مراتب حکم است، به اعتبار مراتب حکم فرق بگذاریم. این اصلا با انکار و اون بحث مراتب حکم هم کاملا سازش داره. ما اصلا منکری مراتب مرتبه تنجز از مراتب حکم نمیدانیم، فعلیت رو فقط از مراتب حکم میدانیم. یک مرتبه میگیم نداره بیشتر، ولی حکمی رو که مولا انشاء کرد ولو متعلق قطع است، این کدوم حکم است؟ حکمی است که موجود شده به وجود ذهنی در وعای تشریعی، از اونجا بیرون نمیاد هیچ وقت. این حکمی که توقف دارد بر موضوعش که عبارت است از قطع به همین حرمت، به همین حرمت منشأه، ابتداءً که اشکال دور رو میکنن به ظاهر چنین می نماید، اینجور باید عرض بکنم که الحرمت و متوقفتون علی الحرمه، ولی عند تحلیل العقلی با این دقتی که ایشان بیان کردن میفهمن اصلا چنین توقفی از اساس از اول نبوده. چرا؟ چون حرمتی که در موضوع اخذ شده است، با عبارت دیگه باز عرض میکنم، حرمت مأخوذه در موضوع این حرمت عبارت از حرمت منشأه به انشاء اشاره که موجودتون به وجود ذهنی، و این حرمتی که توقف دارد به عنوان حکم بر موضوع، این عبارت از حرمت فعلیه موجوده در نزد مکلف که به اصطلاح در حق او فعلیت پیدا کرده است و باید او انجام بده ترک کنه.
اینجا میشه اینو گفت، اینجا وحدت همی حکمی که متوقف حکم عقلیه، متوقف بر قطعه، این حکم
به همشاهیه. حالا اینجورم بخوایم بگیم که مثلا از به اختلاف حمل رد کنیم که بگیم اون حکم به حمل اولی، این حکم به حمل شایع، خب با این تعدد هم باز شما اشکال دور رو حل کردید دیگه. منظور میخوام بگیم اثنینیت است در این مقام، وحدت اگر بود دور است، چون در باب دور باید توقف شیء بر همون شیء که متوقف بر اوست، و اینجا توقف شیء بر همون شیء نشده است. چرا؟ چون حرمتی که در موضوع اخذ شده است حرمت به حمل اولی، یعنی هم ماهیت الحرمه به تعبیر مرحوم هاشمی، حرمتی که توقف دارد بر او عبارت است از حرمت موجوده در خارج در نزد مکلف، فاذن دوری نخواهد بود. کما اینکه در اینجا اشکال خلف هم لازم نمیاد. ممکنه تصور بکنه کسی نه دور است در اینجا اشکال خلف هم نمیاد. چرا؟ چون فرض بر اینه که ما تخلف از فرض نکردیم. نگید آقا شما چرا آمدین فرض بحث تغییر دادین، موضوع بحث این است که اخذ بشود خود حکم در موضوع حکم، قطع به خود این حکم در موضوع حکم، و شما آمدید تغییر دادید. میگیم نه تغییر ندادیم، زیرا کی گفته از اول که حرمت فعلی عند المکلف عبارت از حرمت منشأه؟ اونی که در نزد مکلف است بالعرض معلومه متعلق قطع است، نه بذات. اونی که انشاء شده است عبارت است از معلوم بذات به عنوان جزء، منشأ معلوم به ذات است که همون حرمتی که متعلق قطع شده است که موجودتون به وجود ذهنی، منشأ معلوم به ذات است. اونی که معلوم بالعرض است اصلا انشاء نشده. پس اونچه که المنشأ و غیر المنشأ، اونچه که انشاء شده است حرمت منشأه عبارت است از حرمت معلومه به وجود ذهنی. این حرمتی که متوقف است بر اون حرمت، کی از اول گفته است که بر اون حرمت متوقف است؟ بر نفسش. یعنی ما دو تا حرمت در ظرف ذهن نداریم که احد ما متوقف بر دیگری باشد، کما اینکه در خارج ما دو تا حرمت خارجیه نداریم که احد ما متوقف بر دیگری باشد، بلکه دو تا حرمت هست، یکی در ظرف ذهن، یکی در ظرف خارج. اونی که در ظرف ذهن است متعلق قطع است، اونی که در خارج است متوقف بر قطع است. فالقطع متوقف علی الحرمت الذهنیه و الحرمت الخارجیه متوقفت علی القطع، علی القطع بالحرمه. فاذن توقف از دو طرف نیست، بلکه هر چیز متوقف است بر چیزی غیر از اون چیزی که اون دیگری متوقف است بر او. پس اشکال دور در اینجا نیست. حالا حدود یک صفحه مرحوم شیخ رضوان الله با عبارات متعدد این مطلب بیان کردن، ولی ما حاصل و لب فرمایششون در حل اشکال دور همین بیانی بود که عرض شد. و اما ادامه بحث ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله. چون مطلب دقیق بود عرض کردم، و اون نکته ای هم که در دیروز عرض کرده بودیم حلش، چون به هر حال مرحوم حاجیش آدم بزرگی است، حلش به اینه که ایشان ناظر است به این که تعبیر میکنن به وجود حکم، وجود عند المکلف مراد هست. حقیقت، چون بحثم در اینه، نه اینکه ما بخوام بگیم حکم یک وجود ذهنی دارد، یک وجود خارج از ذهن دارد، مثل خیلی از چیزا مثلا زید را یک وجود ذهنی براش تصور می‌کنیم، یک وجود خارجی، بعد بگیم آقا کو حکم در خارج. نه، میخوام بفرمایید که وجود خارجی منظور حکم فعلی در جانب عبد، این منظور. لذا اینجور که عرض بکنیم دیگه اشکال هیچ توهمی چیزی هم به وجود نمیاد. صلی الله علیه و آله.